تعدادی هم به عنوان تک اسباب در هر وسیله انتخاب میشن و وارد میشن. آقای الفتی در پرش خلک در حال ورود به المپیک است انشاءالله. اگر وارد المپیک بشه به این معنا هست، ترجمهش این هست که ایشون برترین نفر دنیا در پرش خرک هست، یا اولی یا دومی هست، چون دو نفر سهمیه میگیرن و طبیعتاً در بین اون مدعیان اینها مدعی تر هستن. احتمال بسیار زیادی داره که اگر انشالله ایشون سهمیه المپیک رو بگیره، ما چهره ایشون رو در فینال المپیک هم، من این رو حداقل هست میگم، نمیخوام وعده بزرگتری بدم، انشالله در فینال ایشون رو خواهیم
دید. باید حرف میزنیم، ولی حتی خودش خیلی مصمم بود اینجا میگه اصلا من یه حرکت هم میخوام به نام خودم ثبت بکنم.
بله، حرکت آماده ای رو هم ایشون دارن،
رو آماده کردن که در واقع میخوام به نام خودشون ثبت کنن. این روحیه ها، این چیزا خیلی ارزشمنده.
اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم این رو هم بگم، من تمرینات ایشون رو در روزهای اخیر که میدیدم، پرش های ایشون رو فوق العاده قوی و فوق العاده کم خطا پرش رو اجرا میکنن. بسیار امیدوار هستیم انشالله با دعای خیر مردم اولین اتفاق تاریخی در المپیک هم برای ژیمناستیک ایران شکل بگیره.
خیلی ممنونم. چند تا نکته رو بایستی حتما بهش اشاره کنم. در زمانی که این مصاحبه صورت میگرفت، مهدی الفتی در جایگاه سوم رنکینگ دنیا بود. دو تا ورزشکار، یک ژیمناست ارمنستانی و یک ژیمناست اوکراینی در این مسابقات بودن. دو هفته گذشته تحلیل داشتیم با آقای کاظمی که روی خط برنامه اومده بودن و من گفتم که احتمال این که الفتی در المپیان بشه بسیار بسیار کم شده، به خاطر اینکه اون ژیمناست اوکراینی بایستی حداقل هفتم میشد و مهدی الفتی بایستی حداقل سوم میشد. اگر این امتیاز به دست میومد، ممکن بود الفتی در جایگاه دوم تصفیه بشه. حالا توی این مسابقات هر چقدر میگردم دنبال اون ژیمناست اوکراینی، اسمشو نمیبینم و با خودم فکر میکنم که اگر که الفتی کار خودش رو کرده بود و اجازه میدادن کار خودش رو انجام بده، شاید شانس بیشتری داشت برای اینکه تو این مسابقات در پرش اول خودش امتیاز صفر رو به دست نیاره. این نشون میده که ما یه مقداری تحلیلامون دور از واقعیت بوده و درست نبوده. از این جهت من فکر میکنم که صحبت کردن با پیشکسوت‌ها، صحبت کردن با افراد با تجربه تر، داشتن یه کمیته فنی در کنار مربیان خوب ملی ما میتونه حداقل ضربه این نوع تصمیم گیری های آنی رو خیلی کمتر بکنه. اگرچه فدراسیون ژیمناستیک بایستی خودش رو قائل به این بدونه که پاسخگو باشه نسبت به تصمیمی که گرفته در بعد فنی برای مهدی الفتی، اما باز هم تاکید میکنم ژیمناستیک ما نیاز به بازبینی در برنامه های فنی و اجرایی خودش داره، چرا که به نظر میرسه این برنامه ها طی این سال ها به نتیجه مثمر ثمری ختم نشد.
اتفاقات شیرین همیشه سرگذشت پرتلاطمی داره. برای درو کردن موفقیت اول باید بذر سختی بکاری، تلاش کنی محصولی به دست بیاری که باعث بشه در آینده به یکی از بهترین ها تبدیل بشی. معمولا بهترین ها خالق ماندگارترین تصاویرن. در دنیای ورزش پر از این تصاویر زیباست که تا ابد ماندگار میمونه. برای همین هم دکتر صد گفته بود ورزش بهترین پناهگاهیه که آدم میتونه برای لحظاتی سر از دریای گرفتاری ها بیرون بیاره و نفسی تازه کنه. جمله ای عمیق برای عاشقان ورزش. اما این تصاویر چه تصاویرین؟ این تصاویر تصاویرین مثل فریادهای حسن یزدانی بعد از شکست تیلور، یا حتی گل علیرضا جهانبخش که به گفته محمد رضا احمدی یوز ایرانی این پر شمشیر میزنه، سامورایی. اما دنیای ورزش فقط به بازیکنان و ورزشکاران ختم نمیشه، بلکه داورانی هستن که خاطراتی میسازن که ورزش رو از همیشه جذابتر میکنن، مثل فریادهای کلینا داور افسانه ای، یا مثل حمید رضا هاشمی داور بین المللی ژیمناستیک. حمید رضا هاشمی داور و مربی ژیمناستیک فراتر از یک حرفه‌ای ظاهر شده. انقدر کارشو خوب بلده که به همه مسابقات بین المللی، چه آسیایی، چه جهانی و چه المپیک دعوت میشه. حمیدرضا هاشمی مرد شماره یک ساخت ژیمناستیک ایرانه. یه طوری زیرو بم ژیمناستیک رو بلده که در ناامیدترین شرایط ممکن هم به عنوان یک ناجی به بهترین شکل ممکن عمل میکنه. اگر به کارنامه حمیدرضا هاشمی در تمامی دوران حرفه‌ایش به عنوان مربی یا بازیکن نگاه کنیم، پر از افتخار و قهرمانی میبینیم. اما تمام دنیا این مرد رو به عنوان داور ژیمناستیک میشناسن، چون زمان قضاوتش انگار که داره با خود ژیمناستیک حرف میزنه. حتی کوچکترین خطاها از چشمان این مرد پنهان نمیمونه. انقدر کار حمیدرضا هاشمی در جام جهانی مصر و دورهای قبلی خوب بوده که حضورش در المپیک پاریس از همین الان قطعی شده. حمیدرضا هاشمی مرد ناجی ژیمناستیک در روزهای تلخ ژیمناستیک ایران بود. این هاشمی بود که به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک ایران این ورزش رو در ایران سرپا نگه داشت. بعد از قطعی شدن حضور حمیدرضا هاشمی در المپیک پاریس و نایب قهرمانی الفتی در جام جهانی آلمان، فقط یک جمله میشه در وصف ژیمناستیک ایران گفت: این ورزش ثابت کرده که چقدر با استعداد داره که در ناامیدترین شرایط غیر ممکن ها رو ممکن میکنه.
خب شنیدید بخش پیشکسوتان ژیمناستیک ایران رو از مهران کوهبر. خیلی تشکر میکنم، خیلی اساطیریش کرده آقای کوهبر. داستان حمید هاشمی داور خوب بین المللی ژیمناستیک کشورمون رو، مقایسه حمید هاشمی با کولینا فکر نمیکنم هنوز شباهت خاصی داشته باشن. حمید هاشمی خیلی محجوبه و خیلی توانمند در کار خودش. فقط یک حقیقت و یک فکتی رو آقای کوهبر گفتن، نمیدونم حالا چقدر میتونه دقیق باشه، با توجه به اینکه همیشه ادعا شده بود که در دبیری فدراسیون گذشته تغییر و تحولی صورت نگرفت و حتی فدراسیون جهانی ژیمناستیک هم اسم دبیر سابق فدراسیون ژیمناستیک رو تغییر نداده بود، اینکه آقای هاشمی این کار کردن یا نه یه چالش میتونه باشه برای ژیمناستیک ایران واقعا، که آقای هاشمی آیا دبیر فدراسیون شدن یا نشدن. اگه اینطوری باشه یه مقداری جایگاه محسن سلیمانی خدشه‌دار میشه. به هر حال خیلی ممنونیم از مهران کوهبر به خاطر این به هر حال بخش ارزشمندی که تهیه کردن. آرزوی توفیق داریم برای حمید هاشمی، سرداور خوب ملی کشورمون و داور خوبی که قراره در المپیک پاریس برای ژیمناستیک داوری بکنه و نام کشورمون رو سرافرازتر از گذشته کنه. همراه ما باشید با ادامه برنامه، در خدمت شما هستیم. خب شنونده جهان ورزش ژیمناستیک هستید. یه بخشی رو در حوزه کارشناسی قصد داریم تا لحظات دیگر با مهمان تلفنی برنامه اجرا کنیم و ادامه بدیم که در خصوص منابع انسانی و بخش آموزش است. همونطور که میدونید منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین رکن سازمان ها در پیشبرد اهداف اونها شناخته و شناسایی شده. از این جهت اهمیت دادن به منابع انسانی سازمان‌های ورزشی مثل مربیان، داوران خیلی پر اهمیته. همین اتفاقی که چند لحظه پیش راجع به صحبت کردیم در مورد آقای هاشمی، اهمیت دادن به مقوله منابع انسانی است. این خیلی موضوع مهمیه. اما مربیان ما هم در این بین خیلی مهم هستن و اونا هستن که نسل ژیمناست‌های نخبه کشورمون رو شناسایی می‌کنن، اونها رو پرورش میدن و قهرمانان در بین آموزه هایی که از این مربیان دریافت میکنن رشد میکنن. در این خصوص هم صحبت میشم با جناب شاهرخ نور، از کارشناسان خوب ژیمناستیک کشورمون، از مربیان سابق ملی ژیمناستیک کشورمون که در این خصوص نقطه نظرات ویژه‌ای دارن، بلخص در خصوص آموزش مربیان. آقای نور سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم آقای امیدی با اجازتون سلام بکنم. ابتدا عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت شنوندگان، جامعه فریم ژیمناستیک و دستندرکاران این برنامه و شما مجری توانای جهان ورزش ژیمناستیک.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
جناب آقای نور، همیشه توی برنامه‌های جهان ورزش ژیمناستیک با شما راجع به آموزش صحبت کردیم. شما هم خودتون تاکید ویژه‌ای بر آموزش صحیح ورزش ژیمناستیک در بین علاقه‌مندان این رشته ورزشی دارید. توی برحال سالهای اخیر در رفت و آمدهایی که در مدیریت صورت گرفته، در رأس مدیریت صورت گرفته، به نظر میرسه یکی از اون کلیدی ترین کارکردهای فدراسیون که همیشه تأثیر گرفته، به زعم بنده تأثیر بد گرفته و فراموش شده، مقوله آموزش بوده. من خیلی خوشحال میشم اگر که از این زاویه با هم دیگه مباحثی رو آغاز کنیم. شاید این صحبت صحبتی باشه که نیاز داشته باشه در جلسات متمادی در برنامه جهان ورزش راجبش کوتاه اما اثر بخش صحبت کنیم. اگر مقدمه‌ای دارید بر این بحث لطفاً بفرمایید تا در ادامه باز هم نکاتی رو با هم دیگه بررسی کنیم.
آقای امیدی عزیز، دست گذاشتید روی نقطه حساس و درد دل متخصصان و کارشناسان ژیمناستیک. در واقع یک چرخه باطلی در امر آموزش در حال انجام هست و همینجور که خودتون مستحضر هستید و بیان هم فرمودید، سرمایه های انسانی متمایزن و مزیت رقابت ادارات شده، سازمان ها، نهادها در عرصه فناوری و اطلاعات شده و نیروی انسانی کارآمد و فنی و متخصص در ورزش هر کشور یکی از مهمترین عوامل ارتقاء سطح ورزش آن کشور محسوب میشه و به نوعی سرمایه های ورزش به حساب میاد. اما متاسفانه ما نگاه میکنیم با تغییر در مدیریت های رده بالا، میبینیم که برنامه ها هر کدومشون با اومدن یک مدیر و رفتنشون یک برنامه ریزی میشه و با رفتنش هم اون برنامه متاسفانه از شرخه اجرا و حیز انتفاع افتاده میشه. این یکی از اون نقیصه هاست. در واقع میشه گفت برنامه ریزی هایی که ما در سطح کلام برای ورزش ژیمناستیکمون داریم قائم به افراده، نه قائم به راه برده ها و بحث های جمعی یا سیستماتیک اگه بخوایم بگیم، یا راه بردی که ما باید انجام بدیم. در نتیجه نگاه میکنیم که در یک فدراسیون میان به قول معروف برنامه 8 ساله راه بردی میذاریم، ولی نگاه میکنیم خیلی جالبه که در 4 سال اگر برنامه 8 ساله بوده ما چجوری پس تو 4 سال نتیجه گرفتیم؟ معمولا یک برنامه 8 سال مثل یک زنجیر به هم پیوسته هستش و اینها همدیگر رو مکمل و تکمیل میکنن تا انشالله در نهایت 8 سال به اون ثمرش برسیم. من میخوام بحث بیارم اینجا، قرار بدم که ما اگر بخوایم مراجعه کنیم، و در اینجا من استفاده میکنم از مربیان خوبم، همکاران خوبمون، میخوام یک بازنگری بکنن، یک جستجو بکنن در شبکه مجازی و خود اینترنت، متوجه میشن که آمارها و ارقامی که داره در سیستم آموزش روز به روز آسیبهای شدیدی رو در جامعه ژیمناستیک بالا میبره، نشون دهنده این هست که مسیر آموزش ما از ریل خودش خارج شده. در زمان وزارت وقت جناب آقای بودرزی، بعد از 20 سال دکتر بودرزی آمدند و مرکز آموزش دوباره فعال کردند. یک فرد آکادمیک آمدند اونجا و در رأس قرار گرفتند و متوجه شدند حلقه مفقوده در ورزش کشور ما پنهان شده و به قول معروف باید این حلقه مفقوده برگرده به سر جاش. و در اون موقع هم یک مدیری به نام جناب آقای، اگر اشتباه نکنم، افشین مولایی گذاشتن که بر مبنای خرد جمعی، نکته‌ای که باز در فرمایشات شما بود، خرد جمعی و استفاده کردن از اتحاد جامعه ورزش، آمدن تمام بزرگان متخصصین رشته ها رو جمع‌آوری کردن و یک شورای عالی ورزش در رأس وزارت ورزش احداث کردن که دکترین بودن، زمینی که تخصص داشتن، با تجربه بودن، قهرمان بودن، دکتر بودن، مدارج عالی هم طی کرده بودن. یک آیین‌نامه ای رو بعد از 88 سال اگر اشتباه نکنم تغییر دادن و به روز رسانی کردن، به این دلیل که بتوانن بحث آموزش رو به شکل منطقی و دارای یک استاندارد بین المللی ایجاد کنن. یعنی یک بخش پایش بود و بعد مؤلفه هایی به شکل اینچنین که تعیین نیازهای آموزشی ما بود، طراحی و برنامه ریزی آموزش بود، اجرای برنامه آموزشی بود و ارزشیابی نتایج آموزش.
یه نکته رو میفرمایید، نیاز سنجی آموزش، واقعا این خیلی نکته مهمیه. ما هیچ وقت یادم نمیاد که در حوزه آموزشمون نیاز سنجی کرده باشیم. یک مدرس بر مبنای دانش فردی همیشه سر کلاس ها فرستادیم، یک سری سرفصل رو به صورت ثابت خواستیم که آموزش بده، اما واقعا سطح دانش، سطح توانمندی در بین مربیانی که در ادوار مختلف آیه حاضر میشن، داورانی که در ادوار مختلف حاضر میشن، آیه یکسان هست؟ نیاز یکسانی در آموزش در کشور ما نسبت مثلا میگم به کشور انگلستان، کشور فرانسه آیا وجود داره؟ تمام اینها مقوله نیازسنجی رو معتبرتر از گذشته میکنه، نگاه کردن بهش رو اعتبار بیشتری میده. تا حالا نیازسنجی شده واقعا آموزش ژیمناستیک در کشور ما به چه مقولات نیاز داره؟
آقای امیدی، چون فرمودید شما قرار این مبحث در جلسات بعدی هم ادامه پیدا کنه، من مخصوصا شروع کردم از ابتدا بگم چه اتفاقی رخ داد. در اون زمان همون مسئولیت وقت کمیته آموزش هم به عهده این حقیر بود. ما بر همین مبنا بلند شدیم یک آمایش سرزمینی از کل کشور، از سالن‌های ورزشیمون، ابزار و وسایل کمک آموزشیمون، از درجه و جایگاه فنی مربیامون بر مبنای یک فرمتی ارائه کردیم به استانها و توانستیم یک سری داده ها رو به دست بیاریم و بر اون مبنا ما متوجه شدیم که روند آموزش ما همینجور که شما فرمودید از خود برگزاری کلاس ها تا تعیین مدرس اشکالاتی وجود داره. در واقع ما تا سال 1395 یا دروغ نگم 94 بودش که ما اونجا متوجه شدیم که ما اصلا یک
1395 یا 94
95 ما یک طرح درس مناسبی برای درجه های مربیگریمون نداشتیم. از طرفی هم در اون شورای عالی ورزش تمام بزرگان و تمام متخصصین گفتن ما یه اشکال وجود داره در نحوه آموزش ما، که این هستش وقتی مربی میاد سر کلاس درجه 3 ما میشینه، ایشون میره 3 سال دیگه فقط میاد شروع میکنه، میاد دوباره سر کلاس درجه 2 میگیره. در نتیجه تصمیم گرفته شد که مربی ها در طول 3 سال گذشته‌ای که کارت میگیرن درجه 3 باید در طول 3 سال یک سری کارها و چیزها فعالیت‌های خودشون رو ارائه بدن، مطالعه بکنن و دارای 75 امتیاز بشن در کارگاه‌های مختلف که در ادارات کل، هیئت‌های ورزشی، فدراسیون ژیمناستیک، دانشگاه‌ها و آکادمی‌های علمی ما به دست بیارن و با ارائه تحقیقات، پژوهش، تئوری و برنامه ریزی اینها بتوانن بروز باشن.
درسته.
در صورتی که ما نگاه میکنیم این اتفاق رخ نداد. ما فقط توانستیم بر مبنای متاسفانه اون بدعتهای گذشته که پافشاری هم درونش بود، ما تونستیم فقط یه کاری رو انجام بدیم که اونم بعد دوباره انداختن کنار، که ما طرح درس ها رو تونستیم مشترک بکنیم که مثلا درجه 3 ما وقتی میره سر کلاس بدونه چی تدریس کنه، درجه 2 ما حلقه دوم این باشه که یک مربی اگر بخواد درجه 2 بیاد بدونه بره کجا و چه طرح درسی رو مطالبه کنه و خودش آماده کنه. و از همه مهمتر
آره، یک دقیقه اگر که ما بتونیم این بحث رو توی این برنامه جمع بندی کنیم خیلی ممنون میشم.
و نکته مهم و بارزش این بود حتی درجه 3، 2 و 1 قبل از اینکه ورود پیدا بکنه در کلاس آموزش ارتقا باید یک آزمونی ایشون میداد و امتیاز ورود به کلاس پیدا میکرد. در صورتی که ما یکی از شکوه و گلایه هایی که هم مدرسین داشتیم میگفتن بابا این بندگان خدایی که اومدن اطلاعاتشون مثلا اگه درجه 2 بوده در حد 3 هم نبوده یا 3 میومده اصلا نمیتونه 3 بیاد. و این نشون دهنده اینه ما نتوانستیم، چون هر رئیسی میاد بر مبنای جایگاه خودش، بر مبنای نوع معذرت میخوام انتخابات و درآمدزایی خودش، این آیین نامه رو تغییر و دستکاری میکند. و متاسفانه ما تا الان نتونستیم یک منظومه کاملی از برنامه ریزی آموزشی داشته باشیم.
بسیار.
الان سبک آموزش ما متاسفانه مختلفه با اهداف مختلفی.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. حتما توی برنامه‌های بعدی اینو تبدیلش می‌کنیم به یک گفتار چند دقیقه‌ای کوتاه که بتونه به همه مربیان و مدیرانی که دستن در کار این رشته ورزشی هستن بیشتر کمک بکنه.
آقای امیدی، من خواهش می‌کنم مربیامون با آمار و ارقام آسیب‌های درون ژیمناستیک و ورزش یه نگاهی بکنن. به نظرم خودشون متوجه میشن که ما داریم به بیراهه میریم. من در خدمت.
خیلی متشکرم. اونطور که تو ذهن من باقی موند، نیازسنجی، تدوین برنامه‌ها، پایش از مهمترین مؤلفه های برنامه ریزی استاندارد آموزشی است. من متشکرم از شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارت. خدا هست.
یک ورزش، یک کتاب. آموزش ژیمناستیک از پایه تا پیشرفته. کتاب آموزش ژیمناستیک از پایه تا پیشرفته، تألیف اکبر جهانیا، از انتشارات آوای ظهور. این کتاب داره 152 صفحه و 6 فصل است. فصل اول کتاب به موضوعاتی نظیر اهمیت ژیمناستیک، هدف تمرینات، ژیمناستیک همگانی و قهرمانی، نحوه انتخاب نوآموزان ژیمناستیک و بررسی وضعیت ظاهری و جسمانی فرد پرداخته است. فصل دوم، اطلاعات کاملی درباره وسایل مورد نیاز برای مسابقات و امکانات آموزشی و ایمنی را ارائه کرده است. فصل‌های سوم تا پنجم به انواع حرکات زمینی و پایه‌ای، انواع تمرینات، حرکات ترکیبی، برنامه طبقه بندی شده و ارزشیابی اختصاص داده شدند و در فصل آخر روش تدریس ورزش ژیمناستیک، تمرین ترتیبی و جدول اصطلاحات رایج در ژیمناستیک را ارائه کرده است. امیدوارم این بخش براتون مفید بوده باشه. سپاس از همراهی خوبتون. تا بخش بعدی، بدرود.
از خانم جعفری خیلی ممنونم. یکی از نکاتی که بایستی بهش توجه بشه در ژیمناستیک، فارغ از اینکه اینقدر توجهمون به بحث‌های مدیریتی باشه و انتخابات و این موضوع، این باشه که در فدراسیون ژیمناستیک بایستی از طرح‌های پژوهشی و طرح‌های علمی حمایت بیشتری صورت بگیره. نوشتن کتب ورزشی، تدوین مقالات ورزشی در خصوص ورزش ژیمناستیک به صورت اختصاصی میتونه خیلی کمک بکنه به مربیانی که علاقمند هستن و میخوان جان کلام دانش ورزش و تربیت بدنی رو در حوزه ورزش ژیمناستیک به دست بیارن. از این جهت باز هم تاکید میکنم که یکی از رویکردهای برنامه جهان ورزش ژیمناستیک این هست که تا جایی که میتونه به معرفی کتابهای مرتبط با ورزش ژیمناستیک کار خودش رو ادامه بده و حتی به پژوهش‌ها هم رجوع بکنه. همراه ما باشید، در بخش بعدی برنامه باز هم برمیگردیم و جمع‌بندی نهایی برنامه رو تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد.
ایستگاه دانستنی ها.
سلام، در این بخش از دانستنی های این هفته میخواییم شما رو با یکی از نکات مهم در رابطه با ورزش ژیمناستیک آشنا کنیم. یکی از سوالات رایج در رابطه با این ورزش این هستش که آیا شروع ژیمناستیک در دوره نوجوانی میتونه به نوجوانا کمک کنه که از دنیای جذاب ژیمناستیک هنری، ریتمیک، آکروباتیک و سایر سبک‌ها بهره مند بشن یا نه؟ باید بگیم که اگرچه به طور کلی میتونیم در هر سنی ژیمناستیک رو شروع کنیم، اما بهتره در نظر داشته باشیم که هرچه دیرتر کودک شروع به تمرینات ژیمناستیک کنه، امکان رقابت با کودکانی که در سنین پایین‌تر این ورزش رو شروع میکنن سخت‌تر میشه. با این حال یه سری استثناها در این زمینه وجود داره. به عنوان مثال دیانا، قهرمان جهان برزیلی در رشته ژیمناستیک، این ورزش رو از 12 سالگی شروع کرده بود. بنابراین میتونیم بگیم که مهمترین نکته این هستش که اگر نوجوان شما علاقمند به ژیمناستیک هست و تمایل پیشرفت در این رشته رو داره، میتونه در هر سنی شروع کنه. اما باید در نظر داشته باشیم که هر چه زودتر شروع کنه امکان پیشرفت بیشتری رو هم خواهد داشت. اما در حالت کلی در سنین بزرگتر هم میتونه به دنیای شگفت‌انگیز ژیمناستیک ورود پیدا کنه و توانایی‌های خودش رو بهبود ببخشه.
خانم قلی‌زاده خیلی ممنونم که اینقدر این موضوع رو ساده و جذاب مطرح کردید. واقعا ژیمناستیک میتونه در هر سنی قابل پیگیری باشه برای علاقمندان این رشته ورزشی، حتی در سنین میانسالی و کهنسالی. دیگه رقابتی نیست، اما حداقل میتونه در راستای سلامت و بهبود عملکرد بدنی و فاکتورهای آمادگی جسمانی و مرتبط با سلامت شما به شما بسیار کمک بکنه. یک دقیقه تا پایان برنامه بیشتر باقی نمونده و من سعی میکنم که مهمترین جمع‌بندی و مهمترین حرفی که میشه در این برنامه زد رو عنوان بکنم. از مهدی الفتی، کادر تیم ملی، خیلی ممنونیم. زحمت کشیدید، تلاش کردید، اما به نظر میاد که آنچه که در کلان برنامه‌ریزی شده برای شما کافی نیست و بایستی توجه بیشتری به مقوله تیم‌های ملی برای قهرمانی و قهرمان پروری بشه. و برای شما شنوندگان عزیز عنوان بکنم، اگر که جایی شنیدید که باز هم ممکنه که ما المپیکی بشیم در ژیمناستیک، من به شما میگم دیگه تا 4 سال دیگه حداقل که در مسیر المپیک قرار میگیریم، این امکان برای ژیمناستیک ایران در رشته ژیمناستیک هنری صفره. تنها جایگاه‌های باقی مونده اختصاص پیدا کرده به قهرمانان شش اسباب قاره‌ها، که فکر میکنم که دور از ذهن باشه که ما بتونیم در این جایگاه مقامی کسب بکنیم. پس تا 2 هفته دیگه که باز هم راجع به ژیمناستیک با شما صحبت میکنیم، سعی میکنیم که زیرساختی تر صحبت بکنیم و اصولی تر صحبت بکنیم راجع به این ورزش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رخداد تازه در زمینه ورزش بانوان در شبکه رادیویی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا، کانال تخصصی صدای ورزش بانوان.
چه فرشاتون قشنگه، مبارکه.
قسطی خریدیم 24 ماهه بدون پیش پرداخت.
چه خوب.
از کجا؟
از کارخونه فرش ماهریز،
همون که ستاره طلا میده.
بله، دیگه ماهریزی شدم.
ماهریزی شوید و یک ستاره طلایی 300 صوتی بگیرید و از اقساط 24 ماهه استفاده کنید. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
یه شبیه پرکم آلینوم زاد توی حجم، آلینوم زد با بوی خوب، آلینوم زاد مثل صدم، آلینوم رنگ و همونی که بود، آلینوم سفیدا مثل بر، آلینوم
محصولات شوینده و بهداشتی با فناوری روز جهان. آلینوز، پاکیزگی در حد لالیگا، سری ستاری لالیگا.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا دارن 3 فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
آروا ابزاریه که مشتریان بهش اعتماد دارن.
فرزکار ماهر سراغ آروا رو میگیره.
بولبیرینگ ضد غبار داره، دسته ضد لرزش.
فرز آروا 1 سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی به قیمت پارساله. خیلی
عالی. یه خبر فوق العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.